یا لکل امر مشکل. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائم. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین. حالا آیا حالا بحثی که در اینجا راجع به بحث خودمون بحث متن داشتیم بحث میکردیم، تأثیر سنت بودن یا فریضه بودن در باب متن، و عرض کردیم این بحث خیلی طولانیه، یعنی بحث سنت و فریضه و سنن پیغمبر و تشخیص سنت یه بحث طولانی است و حقیقت سنن ما خیلی موجز و مختصر یه کلیاتی رو عرض کردیم، لیکن تأثیر او در به اصطلاح دنیای اسلام خیلی تأثیرگذار بود تو مقام تعبیر، یعنی تو ادبیات قانونی در میان ادبیات. از این عبارتی که از امیرالمومنین نقل شده، مثلا امیرالمومنین مکروهان یعنی حرامان به سنت رسول الله، این مکروه رو از همون زمان یواش یواش فقها بین حرام کتاب با حرام سنت فرق گذاشتن. وقت آبی ینبغی در میاد، لا ینبغی چقدر کلا در کتب هست در روایات، یعنی مثلا کلمه لا ینبغی، کلمه یکره، کلمه انی اکره، خب عده ایشون هم کراهت مصطلحه. اگر طبق این قاعده ای که من عرض کردم اصل اولی در تمام اینا این است که به عنوان حرام باشه، کراهت مصطلح باید با قرائن، و این حرام هم اشاره به حرام به سنته. و دو و عرض کردیم سنت در حقیقت دو جوره، یک جور اون است که میگن سن رسول الله، قضا رسول الله، این که همون متعارف سنت. ظاهرا فتوایی هم که فقها از مجموعه مثلا ادله در میوردن اونم تعبیر به سنت نمیکردن، لیکن ارزش سنت داشت، باش معامله سنت میکردن. پس اون از لا تعاونوا علی الاسم العدوان استفاده میکردن، حرمت الاعانت علی الاسم، این هم ارزش سنت پیدا میکرد. مثلا گفتن یحرم شرب بیع العنب لمن یجعله یا لمصنع الخمور، مثلا اصلا برای کارخانه شراب سازی فروختن انگور هم حرامه. و باز هم تدریجا یک مقداری از احکام رو رو قواعد درآوردن، اصلا نه حالا از یک نصی. پس کنه همین مثال اعانه بر اسم رو، اون فرض دیگرش مقدمات حرام، اصلا بحث مقدمه واجب یا مقدمه حرام رو رو قاعده درآوردن که اگر یک امری واجب شد اون مثلا مقدماتش هم واجب میشه یا نه، که اون خب خیلی هم بحث کردن. و مخصوصا آقایانی که متأخر هستن میگفتن این مسلمه، خب مقدمات وجودی داره باید انجام داده بشه، اما اینکه خودش این عنوان واجب باشه نه. مثلا اگه همین مثال عرفی معروف گوشت بخر، توش نخوابیده بازار برو گوشت بخر، گوشت بخر، اما خواهی نخواهی عملا این طوره، احتیاجی به گفتن نداره، طرف اگه میخواد گوشت بخره باید بازار بره، این هست توش. و این چون دو طرف میدونن، هم عامر هم مأمور میدونن که گوش خریدن بدون بازار رفتن نمیشه، خواهی نخواهی مطلب ثابت میشه. و ما توضیح دادیم این که بعد مسئله تعدد عقاب و ثواب و این حرفای کست رو من عرض کردم، اصل مبحث مقدمه واجب، یک اشاره هم اصولی بکنیم، اصل مبحث مقدمه واجب اصولا برای اثبات وجوب شرعی بود، اصلا این وجوب عقلی که به قول آیون هست نیست. اصلش وقتی این دو تا نکته داره، این نکته هاش این نیست که آیون نوشته، اونی که ما میفهمیم از کلمات قدما و ارتکازات اصولیین، یک نکته عرفی داره، یک نکته هم به قول خودشون تحلیل قانونی. نکته عرفیش اینه که ببینید دقت کنید، در عرف عام چون از همون اول مباحث خطابات قانون رو قانون عبدالمولا بردن، اصلا خطابات قانونی رو تفسیر خطابات شرعی رو بردن رو خطابات عبدالمولا، که انما اینطور میگفتن اگه قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، که انما انسان 100 تا عبد داشته باشه بگه هر ای بندگان من هر کدوم یک سطل آب بیارین، این فرقش اینه، به جایی که خطاب به عبد واحد باشه به عبد یا ایها الذین آمنوا، همونطوره. یعنی تصور کلی مثل انحلال و من... اصلا اینا توجه نکنه، تصور کلی اون تصور عبدالمولا بود، این حالا یک توضیح اجمالی هم بگم چون کسی نگفته شما فرمودین برای ابحاث و اصول، این حقیر سر با تقصیر 8 تا فضای قانون، فضای اصولی در اصول درست کردن، البته بیشتر میشه تصور کرد. اونی که الان موجوده در کتب اصول سنتاً و شیعتاً قدیماً و حدیثاً از اول تا آخر 8 فضای اصولی رو ما توضیح دادیم. فضای اول این است که ما اراده تشریعی یا قانون رو تطبیقش بدیم، مطابقش بکنیم با اراده تکوینی. مثلا اگر فرض کنید یه نفری تو اتاق میخواد این از اتاق بیاره بیرون، میگه اخرج. این اگه اراده تکوینی رو چیکار کنه؟ دستش میگه میذاره بیرون. این اراده تکوینی بیرون گذاشتن اراده تشریعی اخرجه. ما بیایم تمام مثلا مسائل اصول رو اینطوری معنا بکنیم که این اگر اراده تک، مثلا همین مسئله مقدمه واجب، پس کنید اگه بخواد گوش بخره باید بره تو خیابون فلان، بعد بره تو بازار اونجا گوش بخره. این اگر میخواد همین رو با اراده تکوینی نشون بده، چجوری نشون میده؟ اینه بر میداره در دکون قصاب میگذاره، یا اینه بر میداره از این لابلای خیابون رد میکنه بازار رد میکنه؟ در این اراده تشریعی، در اراده تکوینی، خب دقت، این بحث مقدمه واجبی حالا خیال میکنی نمیشه؟ نه، همینا میشه تفسیر اراده تکوینی، اراده تشریعی به اراده تکوینی. ما اصلا هر جو گیر کنیم تو مسائل اصول در حقیقت تصویر این جهت رو بکنیم. مثلا اگر گفت که میخواد بهش بگه آب نخور، آب نخور چی جوری میکنه؟ مثلا دست و پاشو میبنده، دستش میبنده که آب نخوره، یا ظرف آب برمیداره جلوش؟ خوب دقت کن، خب این روزه خرم کن. این اراده تشریعی ما وقتی میگه لا تشرب الماء، این اراده تشریعی اگر بخواد تبدیل بشه به اراده تکوینی به چه صورته؟ این مبنای اول قراره. مبنای دوم، فضای دوم، فضای لغوی است. ما دنبال اون الفاظ و دقایقی است که در الفاظ هست. مثلا یه دفعه میگه حرم علیکم، یه دفعه میگه لا تنکه و مانکه آباکم، بگیم اینا یکی یکی فرق میکنن. یعنی مسائل اصولی رو ما اگر میخواییم تفسیر بکنیم، تحلیل بکنیم، اون چه که در لغت هست، حرمه یعنی شما محرومین، محرومیت شما یعنی. اما اگر گفت مثلا لا تنکه، لا یعنی شما رو میگیره، نمیگه، یعنی جلو شما رو میگیره، جلو شما. اگر گفت اجتنبو یعنی شما یک جانب باشین، اون عمل یک جانب باشه، اینطوری در دقت بکنه. اجتنبو یعنی شما یک جانب باشید، اون یک جهت و جان به الاخره. معنی فضای سوم، فضایی است که اصطلاحا عرف عام اسمش میگذاریم، یعنی عرف به طور طبیعی، حالا کار نداریم به اون مقدمات پخته و اینها، چی میفهمن. چهارم فضای عبد و مولاست. در فضای عبد و مولا خوب دقت کنید، نکته اساسی در فضای عبد و مولا، عبد با تمام اجزای وجودش، استخوانش و گوشتش و پوستش، اینا ملک مولاست. این خیلی نکته هست. یعنی اونی که فارق اساسی است بین عبد و مولا و قانون اینطوره، در قانون افراد که به ملک و پوست و ایناشون ملک قانون یا مقنن یا مجلس یا پارلمان یا رئیس جمهور یا پادشاه نیستن. عبد و مولا نکتهش اینه، ولذا طبیعتاً یک حالات خاصی پیدا میشه و فوارقی داره که الان نمیخوام وارد بشم چون غرض الان ورود در این بحث نیست. مسئله فضای پنجم، فضای کلامی است. در فضای کلامی مسائل رو از دیدگاه عقوبت و عقاب و ثواب و از این دیدگاه نگاه میکنه، صحت تکلیف و آیا درست تکلیفش یا نه، عقابش متعدده یا نه، از این دیدگاه بررسی میکنه. فضای ششم به اصطلاح، فضای به اصطلاح، بله، پنجم کلامی بود، فضای ششم فضای فلسفی بود و تفکرات فلسفی که تقریبا در زمان در فقه ما از زمان مرحوم فخرالمحققین تو این ایضاح شرح قواعد پدر زیاد بحثای فلسفی رو مطرح میکنه و بعدها هم مثلا در اصول ما پس کن در این کتبی مثل کفایه خیلی حالا اصطلاحات یا مرحوم آشپام حسین که دیگه بیشتر مباحث اصول رو میاره. فضای هفتم هم فضای به اصطلاح فقه مقاصد و دنبال مقاصد شریعت رفتن. فضای هشتم هم فضای قانونی. اصلا بگیم این مباحث اصولی بر اساس قانونی تفسیر میشه. که یکی از توابع، یکی از که از آثار فضای قانونی اینه که خطابات قانونی قانون. این خطابات جزو آثارشه. اصل تفکر الان در حوزه های ما به طور متعارف اصول، مثلا فضای عرفانی هم میشه تصور کرد، اما اونی که الان متعارفه در کل حوزه های من دیگه براتون جمع کردم از اول اصول و تا حالا 8 تا فضاست. اونی که خیلی بین علمای اسلام جا افتاده فضای عبد مولاست، در بین اهل سنت بیشتر فضای مقاصده، فضای مقاصد هم جا افتاده. در حوزه های ما الان شاید هم اهل سنت جدید، چون من از بعضی کتب اصولی اهل سنت جدید هم قدیم یادش این جدید چاپش کردن، نکته خاصی نداره اونایی که من دیدم، البته نمیخوام، اما به هر حال احتمالاً، اما در بین ما الان یواش یواش مسائل قانونی و فضای قانونی داره مطرح میشه، این هشتمی به اصطلاح بیشتر. و اما اونای دیگه خیلی مثلا فضای لغوی یا عرف عام خیلی مطرح نیست. فضای کلامی نه عرف عام نه عرف خاص، یعنی عمومی، مثلا برو بیرون از این چی فهمیده میشه، اینطوری عرف عام. و در میان اوائل اصول، چون اصولا کتب اصول رو متکلمین نوشتن، اصلا عده از اصولی ها کتاب اصول مثل مغنی قاضی عبدالجبار اصولش داخل خود کلامه، اصلا در کتب کلام نوشتن، لذا تأثیر کلامی در این فضای وسط زیاده. قرن چهارم و پنجم و ششم و هفتم تأثیر کلامی زیاده. تأثیر
اغلایی کجا قرار میگیره اون موقع؟
اغلایی هشتا یعنی قانونی دیگه، جای خاصی نداره. بله،
بعضی اغلایی گفتن در ما قصد قانونی، مثل طباطبایی که اصول رو کلن اغلایی میدونه ولی هیچ بحث قانونی رو
خب نمیشه این قبول کن. فضای اغلایی باید برگرده. من گفتم فضای عرفانی هم میشه، میشه تصویر کرد. اونی که الان ما داریم اینه، 8 تا فضاست. ولذا گاهگاهی یه بحث مشکلش کجا پیدا میشه؟ یه بحث این است که این آقا از راه فضای عبدالملا بده، اون میخواد از راه فضای فلسفی وارد بشه یا فضای کلامی، لذا به هم نمیخورن اصلا. لذا آمدیم این ما سلام نرفت، ما آمدیم این فضاها رو جدا کردیم که هر وقت میخواین بحث بکنین حدود فضا رو اول مشخص بکنین. دقت کردیم؟ وقتی مشخص شد الان توی این مسئله مقدمه واجب، یک فضای عبد مولاست، دو فضای قانونی، نه دیگه فضای کلامی رو
ترکیب میشه آخه.
نه میگم از این را
مکروهون بخوایم پیاده کنیم ها، از نگاه عرفی خب این ممنوعانه، مکروهون یعنی واقعا
نه این اصطلاح عرف متشرع است. ولذا من عرض کردم این که امام میفرماید به همون روایت، امام به تعبیر فقهایی ادبیات فقهایی رو به کار برده، شأن امام میدونم فئن لرجب فضله، این تعبیر فقهایی است، ولی حقیقتا امام میخواد بگه تو ماه رجب اشکال نداره شما قبل از ماه رجب احرام ببند. دقت فرمودید؟ اشکال نداره قبل از ماه شعبان احرام ببند، تو ماه رجب باشه معذر میخوام، شما توی ماه شعبان نرسیده به ماه شعبان، تو ماه رجب احرام ببند، قبل از میقات هم باشه. این در تعبیر فقهایی است، ادبیات فقهاست، نه ادبیاتی که مناسب باشه ان امامه. وقت مقدمه واجب رو ما گفتیم دو راه ممکنه، یکی فضای عبد مولا، ببین فضاها دیگه مشخص شد. اگر فضای لغوی گرفتیم خب همونه دیگه، گفت برو گوش بخر، نه توش داره کلمه بازار، نه برو، هیچ دلالتی انهای دلالت نداره، گوش یعنی گوش، برو یعنی برو، بخر بخر، این ربطی به بازار اینا نداره. لکن ما عرض کردیم در عبد مولا اگر مولا به عبدش گفت برو گوش بخر مثلا من با مثال، و دید عبد نرفته خب بهش اعتراض میکنه، میگه چرا نرفتی؟ و بعد مثلا به اصطلاح اگر گفت که باید بریم برای قصابی مثلا پول میخواد یا منتظرم ماشین بیاد، هنوز ماشین نیامده باید ماشین سوار بشم، دیگه اعتراض مولا وارد نیست. یعنی که انما مولا روی مقدمات هم مؤاخذه میکنه، یعنی در فهم عبد مولا، چون عرض کردم یک نکته مشکل اساسی که آن بحث عبد مولا رو مطرح کردم ملتفت نشدن، عبد به قول صاحب کفایه به شراشر وجوده ملک مولاست، این خود ملکیت بر تمام اجزا تأثیر گذاره. ملتفت نشدن وقتی تمام پوشت و استخوانش و همه حیثیتش ملک مولاست.
آخه مقتل وقتی مالایت و واجب و الا به هست که همینا میگن، چطور ممکنه برای مقدمات مؤاخذه کنه؟
خب میکنه، میگه چرا نرفتی؟
میگه چرا واجب انجام ندادی؟
نه همین سوال سر اینه، میگه چرا واجب انجام ندادی؟ میگه نه منتظر ماشینم، ماشین باید بیاد تا برم گوش قبول میکنه. یعنی که اندما یک فهمی هست تو این نکته، یک ارتکازی تو این نکته هست. این ارتکاز به اصطلاح آیان اگر بحث لغوی مطرح شد، بحث لغوی همون بحثی است که در قاموس ها و فرهنگ ها نوشتن، برو یعنی برو، گوش یعنی گوش، بخرم بخر. اما وقتی نوبت عبد مولا رسید و این تمام وجودش ملک مولاست و باید اون مطلوب مولا را حاصل بکنه، این حرفایی که مرحوم صاحب کفایه تو تجری اینو میزنه، این روی تصور عبد، اصلا کفایه روی تصور عبد مولاست. اینا ملتفت نشودن در عبد مولا الان نمیشه با قوانین جدید مطابقش کرد، چون در اونجا ذات عبد ملک مولاست.
اینطوری که فرمایید با شراشد وجودش که نیست، ولی چرا نمیتونه جنایت کنه رو عبدش دیگه؟
چرا اونا
جنایت نمیتونه بکنه؟
نه اونا فتوا بر این بود، البته این فتوا محل کلامه، که اگر عبد خودش کش چیزی نداره، وگه من که اعتاد قتل العبید.
مسله نمیتونست بکنه رو کشتن،
حالا مسله چون ولو بالکلب العقور، اون نکتهش نکته دیگریه، اون ولو بالکلب العقور اون نکته دیگریه. این دارن توی بحث دیات دارن که اگر عبد خودش کش چیز نمیگیرن برش،
ولی
دمشه. خب همین دیگه، برش نمیگیرم. بله الا من اعتاد قتل العبید، اونجا دارن. حالا به هر حال اما این واقعیتیه دیگه، خب نمیشه انکار کرد. اما در نظام قانونی اینجور نیست، لذا ممکن است یک کسی بگه ما چون نظام عبد مولا را قبول کردیم و عرض کردیم، من کرارن عرض کردم، بدون شک و بدون شبهه ظواهر روایات رو نظام عبد مولاست، این نمیشه انکار کرد. ادبیات ادبیات عبد مولاست، این قابل انکار نیست. لکن با تأمل در آیات و روایات، روح خطابات شرعی روح قانونی است، اما ادبیاتش خیلی جا ادبیات عبدون و بین ادبیات و روحش فرق گذاشته.
قانونی نپذیرفتن دیگه از حضرت امام هم که بعد حالا
چون اصلا
از اولش نبود، از بله. کسی دیگه بود، ولی به هر حال توی حوزه اینو نپذیرفت.
چون میگم درست بحث نشد.
آره اشکالاش
اشکالا، برای اینکه از اول درست بحث نشد. این روح روح، حالا پس بنابر این که میگیم تکلیف داره، به این معنا در به اصطلاح در فرهنگ عبد مولا این وجوب مقدمه فهمیده میشه. یا مثلا میگه من منتظر ماشینم، ماشین نیامده، یا من نگاه کردم پول نبود، بخوام سوار ماشین بشم باید پول بدم، دیگه مولا اعتراض نمیکنه. ببینید
اعتراض نمیکنه یعنی واجب دیگه مقدور نیست، مثل نصب سلم میگه
چرا. خب میگه نه نه میگه من گفتم گوش بخر، نگفتم چرا ماشین اومد یا نه. چرا؟ چون عرف ماشین اومدن مثل همون گوش میبینه، مندک که در او میبینه. نکته اینه، بحث مقدمه، بحث ضد هم همینطور عکس اینه. نه نه، بحث ضد هم این ملازمه به این معناست، نه اون ملازمه.
ملازمه تعبیر نکنیم بحث،
یعنی به عبارت اخرى من با بحث چیز توضیحش میدم، بحث قانونی. ببینیم در بحث ضد هم اگه گفت برو گوش بخر، بعد دید خوابیده، میگه چرا خوابیده؟ گفتم برو گوش بخر، یعنی که اندما برو گوش بخر این کار دیگه نکن. ببینید صد خاص میگه مشغول نوشتنه، میگه بهت گفتم بارو گوش بخر، با اینکه ضد خاص عام نیست، چرا مشغول نوشتنی؟ اینا نکتهش این بود، توی فرهنگ عبد مولا این فهمیده میشد، اینو آوردن تو اصول. آیا هم گیر کردن و ملازمه و عقل و مقل و از این حرفا در آورده، این یک مطلب عرفی بسیط بود. حالا به لحاظ این، به لحاظ عرف عبد مولا، به لحاظ قانونی مشکل نکته دیگریه، این نیست. نکته به لحاظ عقل، به اصطلاح اون نکته قانونی، نکتهش اینه، اگر در جایی اعتبار قانونی به یک عملی تعلق گرفت و اون عمل با عده از اعمال عرفی یا تلازم داره یا تعاند داره، اون عمل با عده از اعمال عرفن یا تلازم داره یا تعاند داره، آیا اون اعتبار به اونها هم سرایت میکنه یا نه؟ مثلا گوش خریدن با بازار رفتن تلازم داره، گوش خریدن با خوابیدن تعاند داره، اگه بخوابه کسیم تو بر گوش بخره با نماز خوندن تعانت داره. یکیش میشه مقدمه واجب، میشه نهی از زد.
لغو گفتن دیگه، گفتن این که سرایت کنه لغوه. چرا سرایت؟
خب میگن اعتبار، معنای اعتبار. نمیدونم اون عقوبت بحث کلامی شد، کلامی رو وارد داشت.
خب
اول برسیم خود اعتبار، چون امور اعتباری طبیعتش اینجوری، امور اعتباری مثل امور تکوینی نیستن که سرایت بکنه، سرایت که دوش معنی نداره. این نکته، نکته جعله. اگر جعل تعلق گرفت، بحث اینه دو تا عمله یا با هم تلازم دارن یا با هم تعاند دارن قبل از جعل، ربطی به جعل نداره. جعل که آمد به یکی خورد، با اونی که تلازم هم داره بخوره، با اونی که تعاند داره زدش بخوره.
نیاز نیست بخوره.
چرا؟
چرا بخوره؟ به همین که چون... خودت در واقع با اون چسبیده هستی.
خب... کلمه... نه اینا میخوان بگن درسته به هم چسبیده است، این نتیجه اثر قانونی داره، قانون میشونه. وقتی جعل قانونی به یک چیزی خورد، دقت کنید، این یک تفسیر قانونی است، رابطه بین آنی که شما نگاه مسئله زد، من دو تا تفسیر دارم، یه تفسیر عبدالمولا داره برای قاعده زد، یه تفسیر قانونی. تفسیر قانونی یعنی این جعل قانونی به دو تا امری که در خارج بدون اینکه شما حساب بکنین یا تلازم دارن یا تعاند دارن، نه با چیزای دیگه، با این دو تایی که یا تلازم یا تعاند. اون وقت بیایم قائل بشیم، سوال بکنیم که حالا تلازم داره، همین جعل به اونم میخوره. قبل از جعل با هم تلازم داشتن، قبل از جعل با هم تعاند داشتن، ربطی به جعل نداره، ربطی به عالم جعل نداره. اون وقت اگر اینطور شد، مثلا حالا مثلا میگه آقا قانون آمد که شما باید روز سه شنبه مثلا به اداره مالیات فلان مالیات رو بدین، این آقا بگه من روز سه شنبه مثلا در ده ده فرسخی بودم، قانون میگه خب بلند سوار میشه میشه برو بده. یعنی بحث این است که از نظر قانونی میتونه اون رو مؤاخذه بکنه، میتونه بگه آقا این مطلب به شما واجب شد که بلند چی بری. چرا؟ چون این دوتا با هم تلازم دارن، پرداخت پول با سفر کردنتون از ده با هم تلازم داره.
خود بر ظلم مقدمه هست، نه بر اون، بر اون که در واقع میگه حالا
میدونم ظلم مقدمه اینا. وقت این جوابی که اینا میدن میگن بله درسته با هم تلازم دارن، لکن مقنن به همین تلازمش اکتفا کرده، دایی نیست که مقنن قانون برای لازمم قرار بده. روشن شد؟ اگر تلازم بود بین دو امر، خب یک، اگر به اون ملزوم جعل تعلق گرفت، لازم نیست به لازم تعلق بگیره، همون یکی کافیه. اون میگه نه، چون اینا ذاتن با هم ارتباط دارن، ذاتن این دوتا با هم ارتباط دارن، پرداخت پود در روز سه‌شنبه با سفر ایشان از ده به شهر با هم دیگه ذاتن ارتباط دارن،
جدایی نیست.
قابل جدایی نیست. اون وقت اگر جعل آمد، اینا روشن شد شما؟ اگر جعل قانونی آمد، این با هر دو به یکی خورد، اون دیگری هم جعل میخوره،
تعبیر واحده ولی به هر دو.
ها دقت فرمودید؟ چرا؟ چون اینا با قطع نظر از جعل با هم ارتباط داشتن، این تلازم یا تعاند. یکی صدق عرفی بود نه لغوی، یعنی اگر خوابیده میگه، دقت کنی، میگه چرا خوابیدی؟ گفتم برو گوش بخر. ببینی گفتم برو گوش بخر، چرا خوابیدی؟ نهی خاص میفهمه،
موقع دلالت لفظی اصلا
نیست، دلالت لفظی نیست، دلالت عقلی هم نیست، یه دلالت عرفی است. مشکلش اینه که این دلالت روی عبد و مولاست، این قابل سریان به قانون نیست، مشکلش اینه.
وجهی که میفرمد لواز لازمش، این یه چیز عقلی هم میشه، یعنی حتی در عبد مولا هم نباشه همین حرف درسته فرماشت.
نه دیگه، این به خاطر این که میگه من بهت گفتم امر مولوی حساب می میدونم در امر مولوی نگاه بکنید اصولا حالا با یک نکته را عرض کنم، حالا چون جهات دیگه هم داره. ببینید در خطابات عبد مولا اون حیثیت ارتباط با مولا حساب میشه، که صاحب کفایه میگه اگه تجری کردی ظلمون علی المولا قبیحون اهانتون للمولا. این چرا؟ چون حکم رو، یعنی اون جعل رو، مثلا آبیار، این آبیار مرتبط به شخص مولا میشه، به قول آقای فارسیه چون کی شخصیت، این از قبیل کیش شخصیته، در قانون دیگه کیش شخصیت نیست اصلا، یه نکته اساسی فرق. حالا غیر از این که اونجا به شراشر وجود ملکه، یه نکتهش اینه، ولذا در بنابر این صاحب کیف میگه ظلم بر مولاست. اگر کیش شخصیت نبود ظلم بر عبد نه بر مولا، ظلم بر مکلفه. لذا یه فارق اساسی که ما آمدیم گفتیم بین قانون و بین عبد و مولا این است که ظلم بر مولاست که در کفایه داره یا ظلم بر مکلفه. و اگه در قرآن آمد گفت و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، این روح قانونه، مراد من از روح قانون اینه. یعنی اون که کاری که شده این نیست که تو به من ظلم کردی، اصلا عبد مال العبد رب العرب، اصلا چیه مثلا ظلم مولا. این در این ببینید و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم، دقت کردین
ملاک رو برد رو جل، جل دیگه اهم از این که اربابیت و رفت و این هاست، این حتی ولو
خب اونم جعل اهم. یکی دیگه هم همینه، خوب دقت کنی، نکته دیگه هم همینه، یه نکته دیگه هم همینه. در جعل عبد و مولا لازم نیست مولا جعلهاش با هم یک نواختی داشته باشه، با هم ترابط و تسانق سنخیت داشته باشه. صبح گفت برو مثلا نون سنگ نون لواش بخر، زور گفت آبگوش درست کن، میگه آقا آبگوش با نون لواش نمیسازه، مثلا به با مثلا. در مولا لازم نیست، در عبد مولا لازم نیست سنخیت باشه، اما در قانون اینی که از اصول قانونه، مواد قانون باید دیگه ایشون در مجلس بوده، مواد قانون باید با هم سنخیت داشته باشن، ترابط داشته باشن. این ترابط مواد قانون خودش خیلی مسئله مهمیه.
موالی عرفی یا موالی حکیمه؟
خب حتی موالی حکیم مولاست دیگه. نه مولای علی الاطلاق نه دیگه، مولویت مولا. چون قانون بنابر عبد مولا این ولزا حکم مولوی اینه، مثلا حکم مولوی رو اینه، اونه که نشانه مولویت مولاست، لکن اصطلاحا اینجور معنا میکنن حکم مولوی اون است که جزا داره، کیفر داره. اگر مجلس اول چون ایشون میموده، اگر مجلس اول ماده رو قرار داد پشت سرش کیفر قرار نداد، این حکم مولوی نیست. اما حکم ارشادی کیفر نداره، حکم مولوی که مولویت مولا در کیفر و در جزا ظاهر میشه. دقیقا این یک نکته خیلی لطیفیه. ولذا ما ممکن است بگیم بنابرای مثلا فرض کنیم مثلا میگه سل ولا تقسم، آقایون خب میگن خب این سله چیز لا تقسم چیزی هست و ربطی نداره، مقام امتثال جمع میشه و مقام امتثال. ما آمدیم برای اولین بار از که این فضای قانونی رو باید حساب کرد. در فضای قانونی سنخیت شرطه، این تسانق در فضای قانونی هست، تو فضای عبد و مولا سنخیت نیست. مولا صبح یه چیز میگه از یه چیز دیگه میگه.
سنخیت در مقام امتثال؟
در جعل.
خب در جعل هست دیگه، خب سله خب و لا تقسم با هم تناسب داره.
خب میدونم آیا نماز باطل یا نه؟ نه
از اونها اصلا مثال نگاه نکنید دیگه، به قول در خطابات قانونی همینو میگن دیگه، حضرت امام نکتهش همینه، میگه اینا در اصلش که با هم تضاد ندارن که، پس هیچ مشکلی نداره. در امتثال هم که ربطی به قانون،
خب ما همینو گفتیم که ما قائل به فضای قانونی میشیم، معذره میگیم باطله، اختلاف ما با ایشون در همین جاست. ایشان قائلن به خطابات قانون. پس این مقدمات برای چی داریم میگیم؟ که ما قائل هستیم به خطابات قانونی، لکن میگیم باطله، نه اینکه درست. چرا؟ چون خطابات قانونی با هم مرتبطن، یک نواختن. ببینید قانون وقتی ولذا قانون وقتی آمد یک جعلی کرد، اینطور نیست که قانون جعلش اطلاق برش تصور بشه، جعلش میرسه تا جایی که خود قانون جلوشه گرفته باشه، این خود به خود اوتوماتیکه، این بیان نمیخواد. وقتی گفت سله، این سله میرسه تا اونجایی که قانون گفته این کار نکن، خود به خود نمیگیرتش. اگر گفت سله این میره، یعنی به عبارت اخرى اینه که الان مشهور شده در السن علمای ما سله اطلاق داره لا تقسم اطلاق داره، نه سله اطلاق نداره، لا تقسم اطلاق داره سله نداره. سله این اسمش هم فضای قانون، این تسانق قانونی، طبیعت این تسانق قانونی، این اتوماتیکه، این طبیعت قانونه، خود این امر اعتباری نیست. خوب دقت، خود این امر تکوینیه به معنای فضای قانون. در فضای قانون باید قوانین با همدیگه دارای ارتباط باشن. این نمیتونه بگه سله برسه تا جایی که خودش گفته نکن، خودش گفت. ولذا اصولا در اصول قدیم، حتی مثل مرحوم سید مرزه در ازدری ارگال عریضان تحقیقش، ایشون اشتباه نهی با نهی در عبادت یکی گرفته اصلا، این مثل سله ولا تقسم مثل لا تسلف مقصوب گرفته، لا تسلف الحریر گرفته. یعنی قدمای اصولی این چه سنی چه شیعه احساس به ایشان نداره. عده‌شون میگفتن بحث اجتماع امنه با نهی در عبادات یکیه، فرق نمیکنه.
ما
ها نه اونایی که اون اصلا این، اما الان بین ما فرق گذاشتن دیگه. اگر همون عنوانی که تعبد بشه هست منهی بشه، نهی در عبادت مثلا لا تصل فی الحریم،
صاحب کفایی گفته دیگه اون مقدمه میشه برای
نه چیزه اون مقدمه مثلا نه صغرا و کبرا، صغرا نه این نیست، نه نکته این نیست. نه ببینید این مطلب رو هم خود اصولین اهل، مثلا ما سید مرزه داریم که 436 وفات ایشون رو داره، ما مرحوم فضل بن شازان داریم که تقریبا 100 مثلا 60 سال 150 سال قبل از ایشان بوده، ایشون میگه نه این دوتا فرق میکنن. همین این که شما به کفای یعنی سید مرتضی میگه اجتماع امر نهی یه چیزه، نهی در عبادت یک چیزه. یه رساله داره در بحث عده در جلد 6 کافی کلینی ازش نقل میکنه، خیلی لطیفه. لذا میگه اگه نماز خون در دار قصبی، این نمازش به اصطلاح بلا
فضل ابن شازان،
بله من که اسم دیگه نه سید مرتضی میگه یکیه، میگه نهیه.
یک رساله داره که
رساله حالا معلوم فضل ابن شازان داره، نه سید مرتضی. مرحوم کلینی نقل میکنه و نقل میکنه که اگر نهی در عبادت شد اونجا عمل باطله، اما اگر اجتماع رو نهی شد باطل نیست. حالا این مال 200 سال وفاتش قبل از وفات شیخ طوسیه. شیخ طوسی گفته نماز در دار قصبی باطل، لباس قصبی. فضل بن شازان میگه نه باطل نیست، درسته. این خیلی عجیبه، از اون وقت تا حالا اینطور ذهنیت باز. الان هم علمای ما همینه میگن، بحث اجتماع رو نه رو از بحث نه در عبادت اصولا در دنیا اسلام، چون من همیشه عادت دارم کل تاریخ اسلام جلوتو بگذاریم، این دوتا مثال سل و لا تقصب و لا تسل فی الحریر، در اینها سه رأی اساسی وجود داره. یک رأی که این دوتا یکی هستن و نماز در هر دو صورت صحیحه، این رأی ابو حنیفه. هم اگر در حریر نماز خون درسته، هم اگر در قصر نماز خون درسته، که خیلی رأی شازیه و هر دو رو یکی گرفتن. رأی دوم این دوتا فرق میکنن، باب نهی در عبادات غیر از باب اجتماع امر نهیه، لکن در نهی عبادات عمل باطله، در به اصطلاح اون اجتماع امر نهی صحیحه. رأی سوم این دوتا فرق میکنن، در هر دو باطله. این همونیست که مرحوم شیخ دوسی ادعای اجماع میکنه در لباس اینها، یعنی مجموعاً این برخورد کلی دنیای اسلام با این دو مسئله اصولی و نتیجه فقهیش به این صورته، هر دو مسئله یکی هن و در هر دو نماز درسته.
هر کن که بحث ترکیب اتحادی و زمانی
برن. نه این بحث ترکیب اتحادی بحث مصداقشه، چون آقایان اصولاً یه وقتی هم توضیح دادم اصولاً در بحث اجتماع نه آمدن قائل، چون این از قدیم از معالم هم داره که آیا واقعا نماز با قصد ترکیب داره یا نداره، یکی هست یا نه، اتحاد داره یا نداره. آقایان آمدن گفتن بحث اجتماع نه در جایی که ترکیب اتحادی باشه، عده‌ای هم گفتن نه ترکیب انضمامی هم باشه، انضمامی قبول. باز دو مرتبه بحث کردن که مثلا جنس و فصل ترکیبش اتحادی است که مرحوم آقای ناینی قائله، یا ترکیبش انضمامی است که آزیا به شدت از این دفاع می. این حرفا که به درد جایی نمیخوره. ما عرض کردیم اون روایتی که از عمار ابن موسی ساباتی خوندیم، در اشد انواع ترکیب انضمامی قائل به بطلانه. روایت عمار خوندیم بس، نه بحث قبل، نه بحث صلات در حدید که بلند الحدید لباس اهل نار، در اونجا اینم طالبی میگفتیم گالا بلخ سرش گفتیم. از این معلوم اصلا این بحث و آیون بی خود مطرحه، این بحث اصلا در هر دوش، یعنی بحث ترکیب اتحادی و انضمامی نبود، و برفرض هم به قول آیون مرادشون از ترکیب اتحادی نه اون معنی فلسفی، مرادشون معنی عرفی، در عرفی که باشه دوتا، یعنی فرق میکنه شما در لباس قصبی نماز بخونید تو اثناء نماز به نامحرم نگاه بکن، اون انضمامی است، این اتحادی است، مرادشون اینه، نه این اتحادی و جنس و فصل و از حرفایی که گفته شد. اصلا اون مراد آیون نیست، اصلا از مراد آیون کلا بعضی هم در اشد انواع طبعا دیگه طبعا دقت
کردم
خب خرابش میکنن طبعا، هم چون خطابه دیگه، خطاب باید فهم عرفی بشه، مصداقیت خطاب که فهم عرفی است. پس بنابراین ما آمدیم یه چیزی گفتیم که ممکن است ما خطابات قانونی قائل باشیم و معذالک باطل باشه، نه از این راهی که ایشون رفته صحیح بگیم خطابا، ایشون توجه به اینه که خطابات قانونی با هم ارتباط دارن، یعنی اگر خود شارع گفت قصف نکن، نمیتونه بگه نماز بخون ولو تو قصف. یعنی هر امری، هر قانونی وقتی آمد یک امری کرد، یه مرحله‌ای رسید که خود اون قانون با جلوش گرفته دیگه. این دقت کنید، این یه ارتباط واقعی در عالم قوانینه.
خود قانون متنی ها
خیلی ها حاشیه الحاشیه راحت میشه.
کجا بیاره؟
کجا بیاره؟ تو حاشیه بیاره. نه آخه ما همش بحث حدیثی میکنیم، خیال بگوییم تمام میشه. یک بحث اصولی دقیقی رو بجا بودیم که بفهمم اهل بعدای اهل بقیه با اون
میخوام باز کنم. و اون اینکه واقعا در جاهایی که بین اسلام خاصه من وجهه، اینها با هم دیگه تصادم ندارن، با هم مدلول دلیل با هم
نه در بحث قانونه، بحث قانونه، بحث قانون خودش یک، اصلا قانون خودش یک فی نفسه به قول امروزی یک واحد حقوقیه. خود قانون خودش یک ترکیبی داره، حسابی داره. مثل اون شعر داره که سخن را سر از سی خداوند و بن، یعنی صحبتی که شما میکنید سر و ته داره. نه یاور سخن در میان سخن، ده سخن در سخن قاطی نکنید، با سر و تهش به هم بخوره. سخن میگن لفظ فارسی قدیمه، سخن را سر از سی خداوند و بن، یک سر و تهی داره، بن این ته. من آور سخن در میان سخن رستی میشه قرقاتی کرد. قانون یک نظام داره، عبد و مولا نظام نداره. این اصلا توجه نشده نکاتی که بین عبد و مولا با اون نظام هست. البته عرض کردیم
این حرف که عبد مولا
شارع مقدس، شارع مقدس، شارع مقدس، بعدم در عبد مولا مولویت مولا اراده شده و در قوانین مولویت شخص اراده نمیشه. قوانین انعکاس رأی خود مردمه. اصلا قانون مجلس، اصلا قانون اساسا درست شد بر اساس آزادی اراده. از قرن 17 در اروپا که بحث آزادی اراده و آزادی و انواع صحبت‌های لیبرال و اینا مطرح شد، این آزادی اراده در بخش قانون به این در بخش اداره جامعه که مثلا خود مردم تصمیم بگیرن. لذا در اونجا اصلا این بحث مطرح نیست که مولایی باشه. دقت کنید،
مطرح بوده با همین بیانی که شما می‌فرمایید، یعنی اینجور نبوده که ما قرن نکرد.
ببینید قوانین ما داریم،
حمورابی هم بگیدونم مثلا قانونی بوده که باز با همین مبنایی
نه در اروپا اولا نبود، چون استبدادی های صرف بود و بعدش هم اروپا این آمد دوش کار کرد، یعنی زیاد روی این آزادی اراده زیاد کار کرد. این آزادی اراده خیلی منشأ قرار گرفت. همین نگاه میکردیم که از همین ایرانی مقاله در باب عقود به اصطلاح رضایی با عقود شکلی نوشته بود. خب میگه چون ما آزادی اراده داریم نمیتونیم عقود رو شکلی بکنیم، من دارم هر جور میخواد عقد میکنم، قرار داد میکنم. این آزادی اراده رو منشأ قرار داده که ما عقود شکلی بذاریم که نه عقود رضایی قبول کنیم، هر چی میخوام دارم میخواد. آزادی اراده، این آزادی اراده در بخش اجتماعی به اون صورت بود. لذا اصولا این آزادی اراده اولین کارش در قانون شد نفی ولایت شد. نفی ولایت یعنی شورای، نظام شورایی. اصلا نظام شورایی ذاتاً با نظام ولایی فهم، حالا میخواد ولایت شاهان باشه، ولایت فقیه باشه، اصلا نظام شورایی اساساً بر نفی ولایته. و من یه دفعه دیگه هم عرض کردم این آیه مبارکه و امرهم شورا بینام، این در وصف انصاره نه در وصف مسلمین مطلقاً. خدا داره اوصاف انصار، و انصار همینطور بودن. انصار وقتی مشکلی پیش میاد جمع میشدن و رأی زنی میکردن، به خلاف مهاجرین. اهل مکه اینجور نبودن، ولایی بودن. بله بله، قرار آیات هم واضحه. بله نظام نداریم که مثلا اینا آمدن در هر جای به شورا عمل بکنن. این امرهم شورا بینهم خاص، این خصلتی بود که انصار داشتن دیگه. حالا من وارد این بحث نمیشم، من میخوام عرض کنم که قانون طبیعتاً به این شکل پیدا شد. ولذا در قانون مولویت مطرح نیست، همینطوری که نقل کردم از قول مرحوم آسان تقی خونسارد پیشون نویسه بعث و زجر نداره. بعث و زجر که داره، اشتباه کردن ایشون، مولویت درش مطرح نیست. لذا ما عرض کردیم حق این است که خطابات شرعی روح قانونی دارن به اضافه مولویت.
من این آیه رو بخونم؟
بخونه.
فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. در آیه بعد میگه والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضب هم یغفرون، بعد میگه والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم.
همون انصار دیگه،
این هم
بله.
این آمنو،
این آمنو یعنی انصار ایمان آوردن، چون قبل از اینکه پیغمبرم بیاد به مدینه اینا انصار ایمان آوردن.
موصول عمومیت بده؟
نه نبود دیگه، عملا نبود، بین مسلمان ها نبود، با شورا بین مسلمان ها نبود. اگر اون چه بین مسلمان ها بود یک نوع مشورت بود. شورا را آقای معنی شور گرفتن، شورا غیر از شوره، شورا نظام اجتماعی است. این نظام اجتماعی مبنی است بر عدم ولایت. هیچ ولایت، نه شاهان، نه سرسپردگان، نه اعیان، نه اشراف، هر جور ولایت رو نفی بکنه.
آیه لفظ عام به کار بود،
نه دقت بعدش هم نگاه بکنید در تفسیرش، نگاه کنید کاملا واضحه. بله با تفسیرش کاملا واضحه. و بعد عملا این کار نکردن، خود پیغمبر هم داره و شاور هم ببینید و این شوره و شاور هم فل امر فعدا عظمت فتوکر، اون عظم اون مال ولایت و لزام داره. انما ولی کم الله و رسوله، اصلا بحث ولایت در خود قرآن مطرحه. در قرآن از ولایت سه تا رو داره، الله و رسول و الذین آمنو و یکی هم ولایت عمومی، المؤمنون و المؤمنات، بعض هم اولیاء و بعض. این سه تا چهار تا ولایت در قرآن آمده. کسی که قائل ولایت فقیه بین سوم و چهارم باید قرارش بده، بین الذین آمنو، بین المؤمنون و المؤمنات. یعنی اون الذین آمنو که اهل بیت سلام الله علیه، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر، این سه تا، و المؤمنون و المؤمنات، بعض هم اولیاء و بعض، که این ولایت عمومی است. این چهار تا ولایت در قرآن آمده، دقت فرمودی؟ در ولایت چهارم که عامه مسلمان ها با هم دارن، اونجا بین مذکر و مؤنث فرق نیست. اما تو اون سه تا ولایت، اون که اولش که خداست، پیغمبرم که مرد بود، اون اولی الامر هم که مرده، وقت ولایت فقیه اگه قبول کنیم بین اولی الامر و مؤمنین میشه. این ولایت فقیه قبول کردیم، این ولایت که اداره باشه، این درش رجولیت شرط، مرد بودن شرطه، زن نمیشه. اما در اون ولایت عامه نه، زن و مرد نداره. لذا اگه خیلی هم بودن، حتی در اهل سنت در همین انتخابات میگن زن منتخب بشه اما منتخب نشه. این منتخب شدن، این استناد قرآنیش هم به شما عرض کردم، منتخب شدن به خاطر اطلاق آیه المؤمنون و المؤمنات، اونجا مؤمنات داره، بعضا هم اولیا و بعض. ولذا فرمود یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این ولایت ولایت اجراییه، در ولایت اجرایی فرقی بین زن و مرد نیست. اما ولایتی که تدبیر، الرجال قوامون علی النساء، اون قسمتش نه، اونی که مقومیت جامعه است و جامعه قیام میکنه اون حالا به هر حال ما گفتیم خطابات شرعی روح خطابات روح قانون داره، فقط فرقش اینه که در خطابات شرعی، در احکام الهیه، ولایت توش هست، تو قانون ولایت نیست.
برداشت متنی کردی دیگه،
در یکیش ولایت هست، در یکیش نیست. و اصولا ما در بحث علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی گفتیم اگر ما به حساب ولایت قبول نکنیم، حق این است که علم اجمالی منجز نیست، آثار قانونی برش بار نمیشه، با ولایت تنجیز درست کردیم دیگه. این بحث اصول، ربط این مباحث اصولی هم باید دیگه کار از ته عباس علاوه این بحث هم یه مقدار خارج شدیم امروز، یه مقدار خارج شدیم. اما انشاءالله تعالی فوائدش خیلی لطیف بود، یک نظر کلی به کل اصول بود دیگه، شما را آشنا کردیم، راحت کردیم که در کل اصول. و این راهی رو که ایشون رفتن، مثلا از کلم آسان تقیق خونسایی نمیشه که کتابات
دفعه درست کرد، شما درالت نه لفظی شد نه شد، گفتید درالت عرفی. من میگم این جزء کدام درالت های لفظیه؟
نه عرف یه چیزی میفهمه، مثلا پس کن در عرف
لفظیه.
خب همین اینا میخوان بگن اصلا دلالت لفظی یک چیزی نیست که شما تو فرهنگ ها و قابوس ها نوشتین. دلالت نه، دلالت لفظی نگاه بکنید به عکس العمل، عمل و عکس کنش و واکنش، معیار اینه.
عرفی هم باشه دلالت لفظیه.
خب همین اینه، لفظ میدونه، میگه آقا چرا نرفت، من بهت گفتم گوش بخر، چرا خوابیدی؟ ببینی که اندما در ذهن این برو گوش بخر نخواب، گفتم برو گوش بخر، چرا خوابیدی؟
که بگم اگر دلالت لفظیه، حالا مطابقیه، تزمونیه،
نه اون دلالت لفظی که من عرض کردم در فضای سوم، مراد همون دلالتیست که به اصال لغت و وضع لغته.
خب خب پس دلالت اگه اونجور باشه بالاخره اینجا الان،
اما در این در نظام عبد و مولا اعم از اینه. خب ممکنه کنش و واکنش باشه، عمل و عکس العمل باشه،
دلالت که نمیتونه باشه که یا مطابقه یا تضمن یا التزام. خب
عرض کنم که این سه قسم دلالت، این در منطق کامله
اشته منطق گفتن
در امور تکوینی است، این اشتباه شده با لغت، این شما در لغت خیلی نوشتن در اصول، ما گفتیم این اشتباه. ما اصلا مطابقی و تضمنی رو در مباحث قانونی در مباحث اصول قبول نکردیم، هر دو رو یکی کردیم، گفتیم استبطان نظریه التزامی رو با استبطان گرفتیم، درش مستبطن این معنا دیگه، التزامی رو جدا نگرفتیم با تضمنی، اصلا ربطی به اون حرفا نداره، مستبطنه این معنا در او در اون بله در اون مستبطنه، نه به لحاظ لغوی اون چی که امور تکوینی
فقط لزوم بیان به معنا خاص مستبطن،
نه فرق نمیکنه، تضمن هم مستبطنه، هیچ فرق نمیکنه، تضمن هم مستبطنه،
تضمن که بله،
تضمن استبطان ما یه نوع دلالته به اساس صریح و به اصال بهش گفت اولیه لفظ گرفتیم، یه نوع دلالت مستبطن، اصلا این بحث تضمن و التزام کلا نمیره، مطابقین رو اصلا اصلا
بلاغی ها که اینا رو عقلی دونستن،
بله اصلا اصلا اون رو ما در مباحث به اصال فهم از روایات و ادله لفظیه اون مطلب که این تضمن این التزام فلان این حرفا رو گذاشیم کنار. آیا استبطان هم به این معنا گرفتیم که مثلا عرف میگه آقا این برو گوش بخر توش خابیده نخواب، توش خابیده، این استبطان میاد، میخواد تضمن باشه التزام لازم بیه، و این رو ما یک بحث وضعی گرفتیم اصولا، و وضعیش هم یه وضع عامی داره، یک وضع به اصطلاح عرفی که اعم از اون وضع لغویه، یعنی ممکنه مثلا بهش میگه، میگن ببینید دقت کنید، میگن نگفتم برو گوش بخر،
نیست که لغت عرف مدونه، لغت چیز خاص دیگه نیست که
میدونم لغت عرف مدونه لکن محدده، عرف تحدید اونطور لغوی نداره، این مشکلش فرقش اینه، میگه تو گفتی برو گوشت بخر، همین چهار تا کلمه توش نخواب دیگه، نخواب ببینید، این میگه ببینید وقتی عرف، عرف یعنی اگر ما عمل و عکس العمل نگاه کنیم نه کتاب های لغت رو، میگه گفتم برو گوشت بخر چرا خوابیدی، میگه نمیگیم ما، دقت کنی، یعنی از برو گوش بخر تو باید میفهمی که نخواب، ببینید این فهم غیر از فهم لغوی است که تو ذهن ما هست، لکن من اضافه کردم این غیر از فهم لغوی نکته دیگه هم داره، عبد به تمام معنا ملک مولاست، این از این جهت بو فشار میاره، لذا نمیتونیم، من این حرف نمیزنم، سید مرتضام داره، سید مرتضام داره، ازریه داره، خب ایشون دیدم در بحث اوامر میگه ما نمیتونیم بگیم امر وجوبه، چون این امری است که مولا به عبد میکنه، اون به خاطر عبودیت وجوب فهمیده، اون اشکال سید مرتضی این است که این بزن مثل آقای خویی دیگه، آقای خویی
که شاید صدر میگه یه چیزی هست که از قدیمی ها داشتن، حالا
تقریبا
حق مولویت نکردن،
حق و تاه
حق مولویت که میگه امر دولت بر وجوب نمی کنه مگر به خاطر حق مولویت،
آقای خویی میگه دیگه، آقای خویی میگه، ناینی هم میگه، لکن آقای خویی میگه به حکم العقل یجب و علی العبد طاعت المولا، اگه این حرف ایشان باشه که معناش عبودیت ذاتیه، تکوینن به عبد باشه، چون عقل هم چه حکمی میکنه، نه اینی داره به حکم العقلا، این درسته، و ما عرض کردیم هیچ کدومش هم واقعا درسته، حرف سید مرتضی درسته، چون درسته بحث عبد و مولا هست، اما نکته اساسی این است که ما معتقدیم در عرف معنای الزام خودش هست ولی وجوب قانونی نباشه، که یک کسی بخواد یک مطلبی رو به رفیقش الزاماً بگه لازم نیست که حتما وجوب قانونی باشه، وجوب یک امر یک امر اعتباری است که در قوانین هم مختلفه، حدودش مختلفه، ولی لذا من اون شب عرض کردم بحث اول در اصول بحث حقیقت وجوب و حدود این وجوب، این حدود یک بحث مستقلیه غیر از دلالت صیغه و ظهورات لفظی،
شما جای بحث اعتباریات رو در اصول خالی می‌بینید،
طبعا باید اعتبار بحث
کنه، طباطبایی خیلی مفصل بشه،
ایشون اعتبارات ادبی رو داره، مرحوم طباطبایی ما خوندیم تو درس خودم عبارات ایشون رو خوندیم، اصلا خوندیم ایشون ادراکات اعتباری که در جلد اول اصول فلسفه است متعرض ادراکات اعتبار ادبی شده، و ایشون چون اصلا نظرش بود، بعد یکی تو درس پیروز من گفتم، یکی گفت آه نظرش مثال بوده، یکی گفت نه اصلا ایشون کاری به این حرفا نداشت، ایشون داشت ادراکات حقیقی در مقابل ادراکات اعتباری قرار بده، شما یک شیر حقیقی میبینید، یک شیر اعتباری خودتون درست میکنید، میگید زیدان اسدون، این شیریست که اون درست میکنه. اون نظرش رو اینه، یعنی دید فلسفی نگاه میکنه، ما چون دید قانونی نگاه میکنیم. لذا و ایشون هم مطالبش تقریبا از مرحوم آشانسین گرفته. لذا آشانسین سعی کرده بحث قانونی رو بیاره، ما با نظریات مرحوم آشانسین هم اعتبار، یعنی انشاء رو ابراز اعتبار نفسانی، ما گفتیم نظریه ابراز قبول نکنه. آقای خویی هم داره، ایشون هم داره،
خویی ابراز میتونه،
نه آشانسین گرفته دیگه، ایشون هم ابراز میتونه. و ما توضیح دادیم ایجاد ایقاعه، هم آشانسین اشکال میکنه هم آقای خویی که ایقاع اعتباری نمیشه، ایقاع حقیقی چه، نه ایقاع اعتباریه. وعا اعتبار رو برای خودش یک وعایی میبینه، تو وعا اعتبار وقت این معناش، میگم بحث ها همه به هم تنیده است، لازمش اینه که اونو یک واقعیتی ببینه. دقت کردین؟ یعنی امر اعتباری باید قوامش به اینه که واقعی نیست، لکن برش یک واقعیتی فرض کرده. من جمله از این واقعیت ها تسانخی که با هم دارن، و عرض کردیم در اعتبارات قانونی تسانخ رو قبول کردیم، لکن این که اعتبارات قانونی درش مولویت نیست، راست این قبوله، و در شرع مقدس مولویت هست، رکنش مولویته. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، نمیشه از خطابات شرعی دست برداشت. مولا این فارق اساسیش اینه. وقت ما ضوابط قانونی، ما برامونا ضوابط قانونی تسانخ و ارتباط قوانین، و اصولا اگر در روایات هم دقت، مثلا میگه شما اگر ناخنت با آهن گرفتی حدید لباس، این نماز باطله. خب شما ببین چقدر فاصله داره، این میخواد تسانخ رو تا اینجا هم بکشه، این دیگه ما قبول نداریم. تو روایت عمار ابن موسی توضیح دادیم تسانخ تا اینجا نمیکشه، و این آثار فراوان داره، فراوان. مثلا اخذ عزت در واجبات، خب مرحوم آشانسین رساله داره، خوندیم ما معظم رسالش رو درس خوندیم، ایشون میگه مثلا 6 وجه ذکر میکنه برای اینکه اخذ خود وجوب منافی با خود وجوب به نفسه در اعتبارات قانونی منافی باشه. نقل میکنه 1 و 2 و 3، مثلا نقل میکنه از مرحوم صاحب جواهر که وجوب یعنی مجانی، توش مجانیت خوابیده، بعد ایشون اشکال میکنه توش نخوابیده. خود وجوب به نفسه منافات نداره با اخذ اجرت، توش مجانیت نخوابید، راست هم میگه توش مجانیت نخوابید. این بحثیه که من عرض کردم، وقتی شما وجوب مطرح میکنید حدودش هم مطرح کنید، یکی از حدودش اینه آیا توش مجانیت خوابیده نه نخوابید. لذا هم مرحوم روانی هم آقای خویی اشکالشون اینه که نسبتی بین اوفو بالعقود و من یکتمها فانه آثم قلبه نیست، چون این میگه شهادت واجبه، شما ادای شهادت بکنین، اونم میگه اوفو بالعقود، پس چه اشکال داره من میگم آقا ازتون پول میگیرم، به من پول دادی میرم شهادت میدم، نمیدم. مرحوم آقای خویی، نقطه آقای خویی اینه که مرحوم ایروانی هم داره، نه تخصیص نه حکومته، یعنی این دوتا نص پلو هم بذاره، من یک تومها فانه آثمون قلبه با اون نص اوفو بالعقود، نه تخصیص میزنه عقود، حالا ولو در باب ادای شهادت باشه، میگه آقا من پول میگیرم میرم ادای شهادت میدم، و به خاطر عفو بالعقود یجب الوفا. از اونم گفتم من یک توم ها، بله من کتمان شهادت نمی کنم، میرم ادا میدم. البته بنابر این که یک توم در مقام ادا باشه، در اون تحمل یا ادا فعلا وارد بحثش نمیشه. این نکته فنی اینجاست که نسبت بین عفو بالعقود و من یک توم ها چیه. مرحوم آقای خویی میگه نه تخصیص هست و نه حکومت، مرحوم ایروانی هم داره استاد ایشان، البته اشاره به این معنا هم اجمالا آشپانسین داره، لیکن آقای خوبی بیشتر از این راه. ما برای اولین بار آشپانسین هم نداره، برای اولین بار این راه رو وارد شدیم، گفتیم فضای قانونی، در فضای قانونی این طوریه، اعتبارات شخصی مثل عقود اینا اعتبارات شخصی هست، و اعتبارات قانونی در اعتبار در فضای قانونی اینطور است، اعتبارات قانونی دست قانون بازه که جعل میکنه اعتبار میکنه، اما دست التزامات شخصی باز نیست، ما نمیتونیم هر چیزی رو اعتبار بکنیم، به قول امروزی شهروند یا سیتیزن یا مواطن، عرب و مواطن، مواطن حق نداره، شهر یا قدر قدیمی یا مکلف، مکلف حق نداره هر چیزی رو اعتبار بکنه. در اعتبارات شخصی رکن اساسیش قانون باید اجازه بده، اعتبارات شخصی نافذ هست در حد قانون،
در قبول نکرد،
بله
آزادی اراده
ابدا با قانون نمیسازه اصلا، ولذا اعتبارات شخصی اصولا محدود میشه به قانون. لا یمین فی قطیعت رحم، شما قسم بخور نذر بکن برای برای گناه نمیشه. این نذر نذر اعتبار شخصی است دیگه. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا اهل حراما. شما میتونید شرط بکنید اما شرط نباید قانون از بین ببره. من نامه این کتابتو رو میشه یک جام شراب بخورید، خب نمیشه میکنم. نه شرط نه صلح. عقود نمیتونن، یعنی التزامات شخصی اصولا نمیتونن جلوه اعتبارات قانونی بیستن. این مال فضای قانونه، خوب دقت کنید. این نسبت تخصیص و حکومت اینا نیست. اون وقتی میگه اوفو بالعقود یعنی من التزامات تو رو امضا کردم تمامش کن. اما تو این فضا یعنی نه جایی که من خودم قانون دارم. حالا کسی نگفته از آقای مولا چون معما چو حلگش آسان شد. معما چو حلگی واضح بود. یه دفعه آقا گفت مطالب شما واضح، چرا قبلی نگفته؟ خب چرا رو نگفته؟ تقصیر باش. این فضای قانون ما اضافه کردیم. خود فضای قانونی خودش توی عبدالمولا این نیست. اینا تفکرشون رو عبدالمولا تزام دیم حل قصه رو کردیم. اگر اینی که آقای خویی میگه تخصیصی، این چون روی عبدالمولا فکر میکنه. ما آمدیم فضای قانونی درست کردیم، عوض کردیم، بحث رو عوض. ولی اول عرض کردم یکی سی رو این فضا صحبت میکنه، یکی سی رو اون فضا صحبت میکنه. ما آمدیم گفتیم فضای قانونی، طبیعت قانون اینه، نمیتونه به شما اجازه بده شما به التزاماتتون عمل بکنید تا جایی که با قانون مخالفه، با قانون خودش. التزامات شخصی قانونیت محدوده، نمیخواد تصریح بکنه. آقای خویی گفته تخصیص یا حکومتی، اون تصریح میخواد. اون باید بگه اوفو بالعقود الا در جایی که حرامه مثلا یا جایی که واجبه. این تخصیص میخواد. ما میگیم تخصیص نمیخواد، طبیعت قانون اینه. قانون نمیاد التزامات شخصی شما رو انجام بده تا جایی که خود قانون جعل داره. التزامات شخصی محدود است. این حدش از کجا هست؟ از خود قانون. در اعتبارات مولا عبدالمولا نه محدودیت نداره.
میشه یه جورایی تخصصا خارج میشه یه جورایی.
نه تخصص به یک اصلا نظر نداره، نه اینکه تخصص اصلا ناظر. یعنی اصولا طبیعت قانون اینطوریه. ولذا ما آمدیم گفتیم این تخصص و اونم تخصیص و حکومت و ورود اینا کلا جزء ادبیات قانونی است. دو روح قانون مثل حرف صاحب جواهر میگه ما وقتی وجوب رو تحلیل میکنیم توش مجانیت خوابیده، پس عفو بالعقود نمیگیرتش. سه راهی رو که ما رفتیم یعنی اینه که آنها نسبت بین دو دلیل رو یا تخصیص گرفتن یا بعدها حکومت چیه اضافه، این در سنیا نیست، حکومت و ورود. ما اصلا گفتیم اساسا ما در بیان دو تا دلیل سه نکته اساسی داریم. یکی ادبیات قانونی که میشه تخصیص و حکومت و ورود، یکی روح قانون و حقیقت این قانون مثلا سنن جزو فرائض کیفیت قانون، خود اون بین دوتا حکم جمع میکنه. سوم فضای قانونی. این فضای قانونی لفظی نیست، به روح حکم هم بر نمیگرده، این به فضایی که بین قوانینه، اون رابطه‌ای که بین قوانینه اونو بررسی میکنه. خود این فضای قانونی. یه وقتی آقای دکتر لاریجان اینجا بود کمی شهرزاد خیلی خوش آمد که این کسانی که قانون کار میکنن این نکته خیلی. ولذا اصلا الان وقتی یه ماده قانون میخوان میگن با فلان ماده معارض نباشه، با فلان متعارفه دیگه الان اصلا کامل ها کلون میتونید بله این با فلان ماده مخالف نباشه. طبیعت نظام قانونی یک نوع تسانخ و ترابط بین اینها باید باشه. این نه برگشتش به روح قانونه، نه برگشتش به ادبیات قانونی است.
این نکته متنیش همین بود.
پس صلی الله علیه.